الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته واوليائه والشهداء والصديقين، واللعنة على اعداء الله اجمعين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، مستحضرید که من اینطور خدمتتون عرض کردم که انشالله این ایام رو بررسی میکنیم، تا اونجا که میتونیم به ذرائف دعاهای محصوره و انشالله در این مکان نورانی در جوار کریمی اهل البیت سلام الله علیها و در این ایام پربرکات، بلکه خدا قلوب ما رو انشالله برای این مسائل آماده کنه. حضور شما عرض می کنم که سهمیه دعای امروز ما یه دعایی، یعنی جمله هایی از دعای امیر المؤمنین علیه السلام، قبل از این که اون جمله رو بگم اصلتی عرض می کنم. اون این است که امشب که یکی از لیالی قدر است به احتمال، و اون دو شب دیگر که اونا احتمال قدر بودنشان بیشتره، خیلی مناسب است این جمله را که برای امروز آوردم انشالله در نظر بگیریم، زیرا شب دعا و همان گونه که میدونید خدای متعال بر حسب بعضی از روایات وعده فرموده این شب و اون دو شب دیگر شب قدر هیچ سائلی را محروم بر نگردانم. اون تا حالا با اون توضیحی که بنده بارها گفتم به دوستان، اونم خدای من میدونه، به لحاظ این که انسان دفاع بکنه از خدا و پیغمبر، چون با آبروی خدا و پیغمبر واقعا بعضی بازی میکنه، خیلی بازی میشه با آبروی خدا و پیغمبر و ائمه، یعنی وقتی مطالب ناقص گفته بشه تناقض در اذهان به وجود میاد. تناقض وقتی به وجود آمد ممکنه شخص یه علمی داشته باشه اون تناقض رو دفع کنه، ممکنه نداشته باشه عمری بر اون تناقض بمونه. خب ما به مردم میگیم که دعا مستجاب میشه، یه آدمی که چندان حالا علمی هم نداره یا داره میاد دعا میکنه و ظاهرا میبینی که مستجاب نشد. اینه امشب عرض میکنم که انشالله اون شبای دیگه و بقیه همیشه انشالله به درد میخوره که بابا استجابت معنای عام میدارد. استجابت این نیست که فقط اونی که ما میگیم همون آن بذارن کف دست ما. استجابت یه معنیش اینه که خود حاجت رو بدن. یه معنای استجابت این است که اگر حالا اون حاجت مصلحت نبود داده شود دلا برگرفته شد. آقا صدا زیاد اذیت میکنه مردم رو، یه خوب صدا رو درست کنی برای ها؟ یه سلامات داشت صدا بسید حالا من قول میدم که دهنه رو نزدیکتر بگیرم. به هر حال یک معنای استجابت این است که خود حاجت داده شود، و یک معنای استجابت این است که اگر صلاح نبود اون حاجت داده بشه عوض اون بنا برطرف میشه، گناه بخشیده میشه، درجه اخروی بالا میره. شما عزیزم میدونید که از کنم حضور شما برزخ تاریک است. این دو که از روایات احساس میشه برزخ، حالا خودش از عقول ما خارجی که برزخ چیه، و از کنم که حالا برزخ چیه، تاریکش چیه، اینا همه از عقول ما خارجه. تاریکی برزخ به نسبت خودشه، نمیدونیم چیه. هرچی که هست برزخ تاریکه، ما باید برزخ روشن بکنیم خودمون. هر کسی میری باید با خودش چراغ ببره که روایت صریحا نشان میده. و وقتی یه عده میبینن که اینا برزخشون روشنه، میگه خدایا من چیکار کردم این برزخ من روشن شده، میفرماین اون دعاهایی که به ظاهر مستجاب نشد اینا نتیجه همونه. که رفتی پشت سر خدا حرفم زدی، گفتی که دعا میکنیم مستجاب نمیشه، هرچه دعا میکنیم به جایی نمیرسه، تو چه میدونی به جایی میرسی یا نه؟ هیچ وقت هیچ دعای هدر نمیره، بالاخره دعا یه چیزی به آدم میده، یه حسنه میده، یه گناه بخشیده میشه، یه بلا برطرف میشه. بالاخره آقا اینا آثار داره. پس انشالله ما با اعتماد دعا بکنیم امشب آقا و شبهای دیگر. یکی از بزرگان علما میفرماید ما خوبان من حتی خدا امتحان میکنن. خوبان ما ها مثلا میگه حالا شما امشب این دعا را بخون ببین چی میشه، خب این امتحان کردن خدا خیلی سوء ادبه. میگه یه نمازی وارد شده شما بخون ببین چی میشه، خب چی میشه؟ بلاخره یه حاجت من برآورده میشه یا یه نورانیتی میرسه. اولین چیزی که از دعا به آدم میرسه نورانیته، خیلی مهمه. انشالله تعالی بنده به عنوان یک برادر ناقابل و گناهکار و دوستیار، اما این قولو میدم که انشالله امشب مجلسی داشتیم در جایی، هر کجا مشغول بودیم همه شما عزیزان رو دعا کنم و شما هم بنده رو دعا کنیم که معامله رو امشب ما اینجا کرده باشیم، با هم دعا کنیم یک دیگر رو. انشالله که یکی از عوامل نورانیت این است که انسان برادران دینی خودش دعا کنه، در پشت سر اینا رو دعا بکنه. خب این مقدمه بود که عرض کردم. و اما جمله امروزمون و سهمیه امروزمون، این آقا خیلی سهمیه بلند و بالایی، زیرا از امیر المؤمنین علیه السلام، از ولی خدا، اون امیر المؤمنین که در آستانه اون لحظات جنگداز ضربت خوردن او هستیم و در قرب شهادت او هستیم. خدمت آقایون عرض میکنم دعا این است. ببینید چقدر زیبا و بخشی از یه دعاییه. میفرماید اللهم این صحیح تو هم مسئلتی، صحیح تو با دو تهای حضرت میشه، در وزن فهم تو، در وزن حضرت تو، من با دو تهای حضرت صحیح تو. اللهم این صحیح تو هم مسئلتی او عیی تو هم قلبتی. نقل دوانا بکنم و تفسیر. خدایا اگر می فرماید در مونده شدن در درخواست خدا، یا خسته شدن مثلا نمیدونم چی بخوام، مخواد ما یاد بگیریم، خودش که نه ما یاد بگیریم. آقا خیلی وقتا ما یه چیزایی را از خدا میخواهیم که به عقلمون میرسه، یه چیزایی هست مثلا نمیدونیم تا بخواهیم، از یه چیزایی به خدا پناه میبریم که میدونیم، اما یه چیزایی هم هست که نمیدونیم تا از اونها به خدا پناه ببریم، نمیدونیم چی بخوایم. من امشب یه بنده ایم نشستم رو به قبله شب قدره، چی بخوام از خدا؟ حالا یک مقدار زیاد ما از لسان علم دعا می کنیم با سید این قنیمته. شما ملاحظه می فرمید که سید درخواسته از دعا می کنیم این یادمون بدن. حالا نشستیم نیچوی امشب از خدا بخواییم، چی بخواییم از خدا؟ خب این سید مهمه. حالا ببینید، اللهم این فهمت عن مسئلتی او عیت عن کلدتی، اگر من عاجز شدم، خسته شدم، نمیدونم چی بخوام، پس تو چی کار کن؟ ببینید درخواست چقدر عرشیه. میفرماید فخل قلبی الام نراشدی، آن موقع تو این قلب منو بگیر، راه نمایی کن به سوی اون موارد رشد و رستگاری من. من نمیدونم رستگاری در چیه. فخوض قلبی الى مراشدی و دلمی الى مصالحی، خدایا من نمیدونم از تو چی بخوام، تو ارحم الراحمینی، تو رو نمایی کن من به سوی مصلحت های خدا. مصلحت هم در چیه؟ خیلی دعای بزرگی است، خیلی بزرگ. حتی این آدم در قروفها سجده ها بخواد بخونه خیلی خوبه، اللهم این فهیت عن مسئلتی او عییت عن قلبتی فخذ قلبی الى مراشدی و دلنی الى مصالحی. حالا عرض میکنم حضورتان که در اینجا ممکنه شیطان، حالا یه شیطان یا نفس یا هر چیز، یه چیزی به ذهن آدم بیاره، میگه که بگه که این که خب شما میگید که از خدا میخواید خدای منو به موارد رشدم راه نمایی کن، منو به سوی مصالح هم دلالت کن، خب مگه من صاحب کشف و شهودم؟ هم به نظر میرسه ها، مگه میشه این همه آدم همه صاحب کشف و شهود بشند و خدا نشون بده که برو چیکار بکن برو چیکار نکن؟ جواب چیه؟ جواب این است که اشکال در همینجا سید مسئله مهمیه. صاحبان کشف صحیح، صاحبان شهود، اونهایی که واقعا دری به دلشون باز میشه، تازه اونا دو قسمن، برای که بحث ناقص نباشه این رو من توضیح بدم خدمت شما، اما اونا دو قسمن. یه قسمت اینا که خیلی کم و گاهگاهی دری به دل باز میشه، یه چیزی نشانش میدن دیگه نشان نمیدن، اونا را حالشون را در جسام اهل فن میگن حال، حال. ولی یه عده دارای مقام، مقام از نکرده ما، ببینید مقام یه معنای دیگه داره، مقام هستن، یعنی یه عدهشون از سهمیه همیشگی دارن، بهشون جایگاه دادن. مثل اینکه الان مثلا ما میریم در یه محفظه کاری داریم، یه نامسان میتونیم اتاق بمیشینیم، یه حاله من تو اتاق میشیم دویلا، ولی یه رفت است که نه، میگن اینجا مشغول بشید، این اتاق هم مال شما، این هم چلی بشید، اون میشه مقام، جایگاه. صاحبان کشف و شهود بعضیشون به حاله، بعضیشون مقام دارن، آقا سهمیه دارن، خدا میدونه. خود امام زمان علیه السلام رو دیدنم همینطوره ها، دیگه من نمیخوام قسمت اون قسمت رو بگم، حضرت رو دیدنم همینطوره، بعضی ها یه نشون میده حضرت خودشون، بعضی ها مقامه، سید بحر العلوم نفرد اگه سهمیه داره، آقا هر وقت آقا را ببینی بفرد یا بعضی دیگر ها، ولی من بعضی ها حال یک لحظه آقا را دید بعد تازه بعدم میشناسه، تازه اون یه لحظه رم که ببینم بین چشم و قلبش فاصله بندازه، قلبش تصدیق میکنه، چشمش رو میفهمه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. همه کشف هم اینطوره. پس بنابراین حالا یه دشون حال دارن، یه دشون مقام، تازه اونا هم که مقام دارن اونا هم که همه نیستن که توجه فرمونید، اونا هم که حال برن گاهی چیزی بهشون نشون داده میشه اونا هم بدخل، اونا هم همه نیست، اونا هم همه نیستن. اصلا یه اتنه اصلا محجوب هم کاملا ایش اصلا بغل و تعیید هست بین اونها و بین این اقوال. حالا ما بگن که اقوا دلیل امکان وقوعه، قوی ترین دلیل امکان وقوعه. بابا درد دل یه نفر باز میشه یا نمیشه؟ یه دفعه مسائل واقعا رم میکنن، یه دفعه مسائل در میرن، کسی که نه حرفا رو بزنه متهمش میکنن و غفش میدن. من والله این طور نیست خدا، اینا چیزیست که قرآن میگه و این تو بیعو رو تحت کدو زمیر به چی بر بگرده. یه وقت خدمت یک دید اولیا بودن، خیلی مرد بزرگ بود، منم نوجوان بودم، خدا میدونه در جوار حضرت اقراب عرض نمی کنم. بهش گفتم آقا این توفیعوه و این توفیعوه تهدبی یعنی چی؟ یک دفعه دیدم رنگ مد بدید شد، رأس و فکر، گفت عجب جمله ای. خلاصه میخواستم بهش بگم که سر حرف باز بشه استفاده کنم. و این توفیعوه تهدبی زمیر برمیگرده به رسول خدا. آقا ببینید اطاعت مقدمه هدایت بگیر، شکی رو بشکسته، هر چی اطاعت بکنه هدایت پررنگ تر میشه، شفاف تر میشه، شرح صدر بیشتر میشه. دیگه چقدر بگن قرآن حدیث چقدر گفته، اون وقت حالا یه افترین صفره گسترده قرآن حدیث رو دیگه نمیبینن. تا یه کسی رو حرفا میزنه پررنگ دقبش میده اتهامش میکنن. نه بابا، اگر اون منحرف یه وقت از این حرفا میزنه اون از اینجا ترسیده. شما عکس رو در نظر بگیرید، منحرف ممکنه خیلی چیزا رو ترسیده باشن. قرار حالا همان گونه که عرض کردم بله میفرمایم که اقوا دلیل امکان وقوع افاقه شده، یه اده اصلا در به درشان باز میشه. واقعا مرحوم آیت الله های بهاءالدینی رضوان الله علیه، این حرف من میذارم شاید الان روح مقدسش بشنود و ناظر باشد و مشرف باشد، چون این آدم های قوی بودن، نفوس مستعده. اینا بعد از اینکه ارواحشون از اصلا مفارقت پیدا میکند، اینا اشرافشون این دستا قوی تر هم میشه، از حال حیات اینا مشرفتر و قوی تر میشن. حالا بگذارم، ایشان به خود بنده فرمودن در یک سفره که به تهران داشته، منم یادداشت کردم، یه نموره میخوام عرض بکنم. فرمودن یه شب من نشسته بودم، به نظرم آمد که مرحوم آیت الله رضواش عبدالکریم وفات کرده، ولی دیدم کمرنگ مسئله، کمرنگی یه سر نخه دیگه. دیگه آمدم بیرون، عرض کنم حضورتون که دیدم که مسئله داره پررنگتر میشه. چند دادم به طرف منزل حاج شیخ برداشتم، دیدم یقین حاصل شد، یقین حاج شیخ مرحوم شد. برستم رسیدم، دیدم در خوری حاج شیخ شلوغه، حاج شیخ مرحوم شد. خب بله، همون آیه بهاءالدینی از شیطانی بود که مقام یعنی جایگاه بشتده بودن. بنده همون با عدم لیاقت هم دسته مورد از ایشون چیزای عجیب غریب دیدم. یه وقتی یک سیدی بود، از ایشون چیزی میخواست، نه پول بخواد، یه خواهش معنوی داشت. ایشون همچن از جا بلند شد انجام داد که من تعجب کردم، دیگه تجارت کشیدم چیزی بگم. بعد خودشون فرمودن شهودی کردم که این دو جوابشو میدن. باز در وقت دیگری من با ایشون میرستم، اینا رو بدونید خوبه، ایشون قدم میزدن، من دیدم یک دفعه سید ساکت شد که خدا رو شکر میکنم که من اون موقع هیچی نگفتم. بعدم احتمال دادم که حال شهود بوده، سید ساکت بعد از لحظاتی روشی کرد به من بی مقدمه، گفت مادرمون فوق العاده است. نمیدونم چی نشونش داده بودن، هیچ صحبت حضرت زهرا اینا بینمون نبودا، اما سید یک دفعه ساکت شد. باز یک دفعه سرش بلند کرد، فرمود مادرمون فوق‌العاده است، سلام الله علیها. خب بالاخره حالا من نمونه عرض می‌کنم، بودم خدا می‌دونه
ولی بود از اولیای خدا، واردات قلبیه داشت. اما یه واردات مفصل ها حساب کتاب شده اصلی را تشکیل میداد در ولایت، در توحید. اینا که دروغ نیست. حالا یه نفر ممکنه پیدا بشه در یه گوشه یه دروغ بگه، عیب نداره، هر اصلی بدلی در کنارش هست. خیلی چیزا هست که اینقدر در اطرافش دروغ گفتن که حقیقت گم شده. الان یه اکتهی که میرن یه دو سه روزی اروپا میرن این ورومن میرن یه تحقیقات جدیدی یه چیزی ها رو بخره به دست میارن، میبینید که بنده خدا آمده نشسته میگه فکر میکنم جن دروغ باشه. میگم فکر تو چیه؟ حالا مثلا که فکر تو به رخ میکشی. میگم حق داری، برای اینکه تو اطلاعات راجع به جن منحصر است از اون ولی لله این که شما را میخواسته به خوابونه یا مادر بزرگ یه چیزایی گفته بخاره اطلاعات منحصر به همونا. یه روز رفتم هم من بیدم یه زنی میشسته پاش گرده، نمیدونم بسم الله گفتم فرار کردم این همینه. ولی خب یه ذره از معارف اسلام با خبر میشده میدیدی که یک سوره هست به نام سوره جن در قرآن. جن حرف زدن آبدا قرآن گوش کردن، اینقدر جمع شدن پشتر پیغمبر که خون بید چی بیزارمید که و انه لن مقام عبدالله یدعوه و کادو یکونون علیه لبدا. لبد این موهای انبوه پشت گردنش دیر نرو میگن. خدا می فرماید اینقدر جن جمع شد پشت سر پیغمبر که تشبیه میکند این انبوه جنیان و به موهای پشت سر شیر نر. یا اینا سمعنا قرآنا عجبا و قرآن عجیبی شدند و انا منا الصالحون و منا دون ذلك، ما صالح بریم غیر صالح بریم. حالا آدم اینا رو ببینه بگه جن دروغ هست هم ممکنه کافر بشه یه دفعه با ایردون این چیزا باشه. یا در اطراف روح چقدر خرافات در اومده. حالا بگیم روح نیست، همین اروپایی ها امریکایی ها که اینقدر در صنعت و تکنیک نه خیلی قدم های راسخی دارن خیلی هم خرافی هست. یه دفعه از دوستان ما آمده بود میگفت که در یه منطقه در اروپا یک ساختمان خیلی مجللی بود آقا با همه اینجا دلرخان گرونه مشکل مسکن در بعض جاها هست، اما این آفن باطل افتاده بود ایش که جرأت نهی که در کنارش رد بشه. گفتیم چی اینجا؟ مگه گفتم اینجا ارواح زندگی میکنم. یا نظر گفته در این باور کردم توجه کردید. خب حالا میخوام اینطور بگم در کنار هر اصلی بدلایی هم میسازم، ولی نباید آدم از اصل غافل بشه. یکی هم ممکنه درو بگه من صاحب کشفم، چنان که میگم ماشاءالله اینقدر هم دکوندار زیاد شده، عارف نما اینقدر زیاد شده که خودش به عرفان میزنن، دکون باز میکنن، شگفت جمع میکنن. خدای من میدونه خیلی زیادن و خدا انشاءالله کمک کنه که جوانان ما عزیزان ما بهوش باشن. تا یه نفر آمد گفت که من فلان چیز رو فهمیدم، من دیدم، من نمیدونم باطنه تو رو دیدم، به این زودی که دارم تسلیم نمیشه که در صدیش تا چیز میگه ممکنه یکیش هم درست درگیر در حس اتفاق. حالا آدم بیه تسلیم بشه. پس بنابراین قرار این است که کشف و شهود هست، شکی نیست، واردات قلبیه هست. هر چه آدم به خدا و پیغمبر ائمه نزدیک بره باطنش پاکتر میشه، حساستر میشه. این شکی در اینها نیست، منتها یک تبصره در اینجا هست، اون این است که ای بسا کسی به مقامی میرسد که مقام بهش بدن، اما صلاحش نیست. در عصری که مرحوم عاشق سنری اصفهانی که گاهی نخودکی هم به او گفته میشود رضوان الله علیه ایشون بودن، باور بفرمایید شاید بشه گفت که از او قریب هر قطعاً بود، بود بر قریب تر از اوی حتی اینم بود، یکی دوتا هم نبود، اینا شاید هم به چهارتا می شدن. اما خدا صلاح دیده بود که این دارای مقام بودن او را ظاهر کند، مال اینا را ظاهر نکند. و این یه چیزیست که تا چپی داریم تن وارد نکد باور نمی کنه، واقعی نست. اونا که وارده میدونن آقا یه وقتی میشه که یکی به درجه میرسد که امام زمان علیه السلام رو باید ببیند قاعدتا، اما نمیبیند. اونی که از او پایین تره میبینه، اون که میبینه دلیل نمیشه که مثلا این مقامش بالاتره. مقام داره ها، ولی این یکی حالا مقامش بالاتر هم از یه نفر امام زمان علیه السلام رو مکرر زیارت کرده بود. یک نفر عالم، یه روحانی که پیش یک روحانی دیگر درس میخوند که اون روحانی خیلی رتبش بالا بود و مورد توجه حضرت هم بود. قطعاً این شاگرد حضرت رو به کبر میدید و نمیزنید. همیشه میمد و گفت که آقای حتماً گاهی خدمتش میرسم که نیچم استاد میفهمد این حضرته، ولی به این نمیگفت. وقتی حضرت خودشو معرفی نکرده، ها؟ خب من چه فضول بیستم که بیان بگه آقای بار اون آقا خودش نگفته حالا بیاد موین امام زمان بوده. استاد میبینم که ایشون حضرت را میبینه ولی نمیدونه، نگفته ایشون امام زمانه. گفت این دفعه اون آقا را که دیدی بگو که من پیش یک نفر طلبه درس میخونم، اونم میگفت من میتونم خدمتتون برسم. استادم گفت که من میتونم خدمت شما برسم. گفت چشم. بعد چند روز مکرم شد آقا را زیارت کرد. آقا رفتی من یه استاد دارم. گفت که من میتونم خدمت شما برسم. آقا فرمودن سلام منو به او برسان. عجب، بگو من از تو راضیم، اما مصلحت نیست الان منو ببین. خدا عین همینه. آقا ببینید خدا از یکی که راضی باشی کمه، ها؟ امام زمان از یکی راضی باشی کمه. آقا خدا راضی ازش، این مرضی خدا، اما حالا مصلحت نیست اون دارای مقام بودنش یا مقام بودنش رو ظاهر بشه. یه تفسیرش و الا خیال بکنیم که هر کس اطاعت کرد، هر کس راه خدا را رفت، من صحابه گشت و جهود میشه، نه ممکنه نشه، میرسه به اون درجه استحقاق داره ها، ولی مصلحتی است که حالا نمیدن. البته در اون طرف جبران میکنن، بعضی رو میگن دارن آخر عمر بهش میدن. مصلحت این بوده کاملا که لطیف شد، افتاده شد، اون موقع بهش میدن دیگه، نه دست ما چی نیست که خدا میدونه این چی داره. پس بنابراین تا اینجا اینطوری شد که ببینید حضرت به خدا میگوید که خدایا اگه من نفهمیدم از تو چی بخوام، میره به ما یاد میده. تو قلب من رو راهنمایی کن. شیطان میاد اینجا میگه مگه جوابش چیه؟ یه عده که شهود دارن، یه عده که وارغت خلقیه دارن، شکی نیست. یه عده دیگه هم به اون درجه میرسن، منتها مصلحت نیست که این مقام بهشون اعلام بشه. حالا چیه قضیه؟ یه عده مثلا نه به اون درجه هم نمیرسن. همین اندازه که مرضی خدا هستن، آقا خدا راهنماییشون میکنه، دستشون میگیره. ایش خودش نمیدونه ها، اما خدا ادارش میکنه. خودش میاد میگه که دیشب فلان جا چقدر خوب شد فلان حرف رو نزدم، اگه میزدم چقدر بد بود. میدونه کار خدا خدا، خدا دست گرفته، خدا زبون گرفته. چه خوب شد که اون موقع من فلان چیز رو امضا نکردم. امروز در چه حالی میبودم، در کجا میبودم؟ خب این کار خدا. کم من اثار زقیته، مگه نخوندیم تو دعای کمیت؟ حالا جواب شیطان رو امیر المومنین علیه السلام اینطور میده. پس دعای باقیه نیست بخورید که از افتالش بخونم. اللهم این سهیست عن مسئلتی او عییت عن طلبتی فخذ قلبی الى مراشدی و دلنی الى مصالحی. انت اینجا بعد جواب شیطان، شیطان میگه چطور میشه که آدم میفهمه مصلحتش کجا؟ چطور آدم میفهمه که کجا مصلحت، کجا مصلحته؟ جواب میفرماید خیلی این جواب لطیفه. سلی سزاده که بدع من هدایاته. میدونید دیگه مجلس علمه. در قرآن به پیغمبر میفرماید قل ما کنت بدعا من الرسل. بدع یعنی چیزی که تازگی داشته باشه، اولین بار مردم میبینن. میگه شما که حضرت عیسی رو قبول دارید، همونا که دور بر پیغمبر بودن یعنی زمان حضرت بودن، این حضرت عیسی رو قبول داشتن، حضرت موسی رو قبول داشتن، حضرت نوح. خب حالا پیغمبر آمده میگه که منم پیغمبرم، میگه که یه بحری مانند ما چطور این پیغمبر شده؟ اونزل علیه ذکر رو این بیننا که فقط از بین ما قرآن بر این نازل شده. میفرمد قل ما کنت بدعن من الرسل، بگو من پیغمبر تازهی نیستم، تازهی نداره پیغمبری من. خب شما قبلونم به دیگر رو که بیدید قبولم دارید، منم یکی از اونم. حالا به جمعه امیر المومنین انایت بفرمید، میفرمید علیه ذالک به بدع من هدایات، خدایا این همه ما را هدایت کردی تا حالا، این همه دست ما را گرفتی، این تازهی نداره. وقتی این دعا را میخونی منتظر نباش که فرشته بیاد به تو بگه خدا تا حالا چقدر ادارت کرده، چقدر جاها بوده که خدای متعال دست ما را گرفت اون کار انجام ندادیم، اون حرف را نزدیم، اگر اون کار میدادیم و انجام میدادیم چی میشد؟ علیس ذالک بدع من هدایاتک ولا بنکر من کفایاتک. بازم یه چیزی گمی نیست، یه چیزی نیست که انکار کردنی باشه از کفایت های تو. خب پس بنابراین این جنبندی رو تا اینجا می کنم که به فضل الهی اگر تحذیب شدیم، پاکیزه شدیم، رسیدیم به بعض جاها که می رسیم، خودمون می داریم و خدا، چون دیگه کسی به اونجا ها برسه نمیدست به کسی هم بگه اصلا، مگر یه وقتی ضرورت باشه، وظیفه شرعی باشه. حتی این امام زمان دیده ها گاهی من به دوستان میگم که اینا در طول غیبت کبرا زیاد بودن، یعنی باور بفرمید که شاید خارج از حد و حفظ باشن که چقدر دیدن. حالا اونا که دیدن نشناختن اصلا، اونا که دیدن بعدن شناختن، کمی که دیدن و شناختن که گفتم سهمیه داشتن به مقام داشتن. اما همینم چرا گفتم به بسن فکر تا آدم مطمئن امینی که گفتن گاهی شهد کردن که بعد از مرگ ما بگید به مردم، حالا نگید. خب این برای این است که اگر اینا گفته نمیشد یاد امام زمان از بین میرد، یادی باید باشه. طول مدت خیلی مدت طویله، چنان که در دعا داریم که اللهم لا تنزنا ذکره، خدای یاد حضرت رضی قلوب ما ندار. حالا همینطور هم مقاهد الهیم همینطوره، کشف و شهود هم همینه. اولا که کشف و شهود داره نمیان به کسی بگن که منتهای به دو تا سه تا ده هم میگن که حقایق نمیره، از بین نره. حتما شنیدید که مرحوم آیت الله شهابادی استاد امام راحل رضوان الله علیه ما، امام فرموده بودن که من لطیف‌ترین مردی که به عمرم دیدم شهابادی بود. این خیلی هست، حتی مثلا به تعبیر شهابادی علیه السلام ظاهرا آقای خصوصیاتی داشته که خیلی عجیب غریب بوده. خلاصه امام می‌فرمودن که شما هم شنیدید، عرض کنم که یه وقت ایشان یه مسائل خلاصه بالا بلندی در جلسش داشت میگفت، یه نفر اعتراض کرده بود تا اینا را که نمیان همه جا بگن. ایشان به شوخی، البته شوخی که پشت سر در آخرش جدی هم خوابیده بود، مرحوم شهابادی فرموده بودن که بذار از این کفریت به گوش نام برسه. یعنی مخواسته بگه که بالاخره باید بعضی چیزا حالا رو در یه حد محدودی به گوش بعضیت برسه. صاحبان کشف و شهود گاهی بالاخره میان میگن که ما بدونیم یه هم چیزایی هست، یا از دنیا رهبر نبسته. اما حالا از این مرحله ما میگذاریم، ما الان در این دعا اگر خدا به کسی کشف داد، شهود داد، خدا خودش میدونه. ما الان دنبال آن نیسته، ما همین چیز شمعی بدن که جبه پامونه ببینیم، یه شمعی بدن جبه پامونه ببینیم، در گفتارمون خطا نکنیم، در کارمون خطا نکنیم. خدای من میدونه من عرض کنم حضور شما با تمام شرمندگی، خیلی عیب است که یک نفر 40 سال بگه به صراط المستقیم، اما امروز ما ببینیم در منزل خودش تعابیرش با زن و بچه خودش درست چطور شده؟ چرا اینطور شده؟ معروفه یه شم هم حروف ندادن به اینش یک شم. آخه درخواست بزرگ به به نصر آخر مستقیم، درخواست که دروغ شدید که یا ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. ما چی میخواییم از خدا؟ سوره مبارکه هم داره میگن شافیه، چند تا اسم داره ولی اینکه شفا بخشه. اگر کسی با تمام جانش، نه مثل من، ما هی چیزایی میگیم و از جلو به بالا، ولی یقینا عرض میکنم کسی با تمام جانش سوره حمد بر هر مریضی به خود خوب میشه، اون در شما خواننده شده ایدار کنید تو هم بگم در خاطرین میگن شافیه. وافیه یکی از لقبای سوره وافیه است، در اینکه وفا میکنه به تمام حقایق. یک لقبش کافیه است، در اینکه کفایت میکنه به جامعیت بر خود. روایت هم در اینکه تمام کتب منزله آسمانی در قرآنه و هر چی که در قرآن است در سوره حمده. خب تو این سوره حمد آیه سوره عجب غریبیست، خدا یادمون داده 40 سال. من میگم اهدنا الصراط المستقیم، چی شد آخری؟ خدا شاهده، نه والله وعده خدا خلف میکنه، خدا خلف وعده نمیبره. من باید خودم بگردم ببینم کجای کار عیب داره. قضیه بنی اسرائیل رو همه تو میدونید دیگه. اینا عرض کنم حضور شما که این مقتول داشتن، خیلی مختصر عرض میکنم، باید محب شاهد رو بگم. سر این مقتول دو طائفه به جان هم افتاده بودن، آخر دیگه اندب کشته کشتر به خسته شدن، آمدن خدمت حضرت موسی. حضرت موسی علی نبی نواره و علیه السلام، آقا یک کاری بکن برای ما، چه کنیم این کشته کشتر تمام بشه دیگه، اخیر شدیم، از خدا بپرست به ما راهمون چیه. حضرت بر حسب وحی که درخواست کرده بود فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. آقایون اهل علم اساتید ما اینجا هستن، ان تذبحوا بقره تن، این تنوین داره دیگه، ما وقت میکنیم میگیم بقره. اگه شما ترجمه کنید این را به فارسی چطور ترجمه میکنید؟ میگید که خدا امر میکند شما را که گاوی بکشید. گاوی یعنی هر گاو را میکشتن درست بود، اما اومدن فضولی کردن. میفرماید در کارای خدا دخالت نکنید، اسکتو اما سکت الله، ساکت بشید از خدا، از چیزی که خدا خودش ساکت شده. ما لولوها رنگش چیه یا موسی؟ پس ما رنگ نگفتیم، گفتیم گاوی بکشید. خدا دید چی ندارم فضولی بکنم، خب چشمتون کور. حالا که اینطور شد یک نشانه هایی میگم که خیلی به زحمت بیفتید. ها رنگش باید اینجوری باشه، سنش اینطوری باشه، مشخصاتش اینطوری باشه، این به زحمت افتاد. بالاخره اول که میگه اتا تخور ما حضور با ما را مسخره میکنی، بعد بالاخره رفتم پیدا کردم، بعد دیگه فضبه خوها با ما کادوی فعلو کشتن این گاه رو، ولی نزدیک بود نکشن. در فارسی میگن کردند و نکردند، کشتند و نکشن. حالا البته این یه چیزی طبیعی نبود که آدم گاه رو کشه قاتل رو پیدا کنه، این از معجزات حضرت موسی علیه السلام بود. می فرماید قل نضربوه ببعضها کذلک یحیی الله الموتى و یریکم آیاته. این عضوی از این گاو رو بچند کنید بزنید به این مقتول، عضوی از این گاو رو، بعضی از این گاو رو، چی میشه؟ اینجا مقتول به اذن الله زنده میشه، باطن خود را نشون میده، این معجزه بود که ذالکه یحیی الله الموتا و یریکم آیاته. آقا رفتن یه عضوی از این گام رو زدن به مقبول، مقبول زنده شد به اذن الله. گفت آقا اینقدر به جون هم نیفتید، من و برادر زادم کشته، فلان کس کشته، تمام شد عزیزه. فاصله همه دون میدوید. محل شاهد اینجاست که میگم کار از کجا لنگه. من میگم خیر سر میگم احتراف صراط المستقیم. چرا نمیشه؟ چرا این قلبمو نگرفتن ببرن؟ دارین دعا میگه فخور قلبی الى مراشدی. چطور شد تا؟ من بلد نیستم با زنم با بچه من هست بذارم هنوز. با شریکم با همسایم. یکی از مفسرین قرن هفتم میگوید که اینجا تشبیه لطیفی هست. میگه آقا همینطور که عضوی از این گاه به اون مقتول زده شد، مقتول زنده شد و قاتل خود را نشون داد، گفت اگر گاو نفس را بکشیم، تشبیه خوبیه، گاو نفس را بکشیم بزنیم به قلب مرده، قلب زنده میشه، قاتل خودش را نشون میده که من کارم از کجا خرابه. ممکنه بنده نفس کشی کنم برام مکشوف بشه که کار من از طرف والدینم خرابه، کار من مال بدخلقیمه، کار من مال فلان شریکمه. خب دنیا حساب کتاب داره آقا، این طور ساده نیست مسئله. بله میگه گاو نفس را بکشی قلب مرده زنده بشه. یکی از اولیا به من گفت که خدا رحمتش کنه رضوان الله علیه، گفت رفته بودم کربلا، البته حالا کربلای مکان فوق العاده ان شاء الله خدا قسمت کنه بریم ان شاء الله، شکی نداریم ما و من حدیث کربلا و الکعبه لکربلا با نهر و رتبه. سید بحر العلوم فرموده دیگه مقام کربلا خیلی بالا. اما خب اینو بخواهم بگم که سفره همه جا هست، حالا اونجا از اشرف امکنات شکی نیست، اما سفره در جاهای دیگه مثلا ولی خدا میگفت که ببینید این سفره در همه قوم هم هست، برای شما جوان ها همه جا هست و جهلنی مبارک نینه ما کن نگه نخرم به یه پیغمبر اکرم نخرم تو الاسیال ارگ و مسجده، تمام زمین مسجده، تمام جاها خوبه. حالا بعض جاها را خدا شرف دادن و توی بحث دیگریه. فرضم این از گفت که آقا در کربلا به جای رسید کارم، اون ولی خدا به همین تعبیر چه عرض میکنم میگم این فیلم سیدما از برابرم همه چیز رد میکردم. ببین این کار کار توه، تو کردی این کار توه، اون کار توه. الله اکبر، یه وقت ما نمیدونیم کار از کجا خرابه. خیلی خب اگر بنابر توبه باشه، انابه باشه، این گاه و نفس کشته بشه، ممکنه خدا واقعا یکی از مصادیق فخور قلبی الى مراشدی همین باشد که با هم بفهمیم کار از کجا خرابه. امیر المومنین می فرماید که این کارا تازگی نداره، خدا این بزرگواری رو داره که ما را هدایت کنه. فلیس ذلک ببدع من هدایات. خب این تا اینجا، اما بریم در خانه امیر المومنین علیه السلام. چه شبی کم شد، چه شبی در سهرگاه امشب چه حادثه جانگداری رخ میده. خدایا آخه اینقدر مظلومیت، یه آقایی که عمری جان در کف نهاده، عمری برای این مردم زحمت کشیده، در این جنگ ها، در پیشبرد اسلام، در اعلاء کلمه خدا که دیگه ضرب المثل است به نقطه عقل، هدایت مردم، نشر معارف، امام دیگه حجته، با اون عبادات و اون گریه ها، اسم شب رفتن در خانه یتیم و فقیر، اینقدر یک نفر فداکاری بکنه
به آخر بیاد اینطور مظلومانه کشته بشه. چه مظلومیت. خدایا دلم میسوزه جمله را چی یادم این نظم خوب است که جمله را به لوح دل بنگاریم به عنوان شیعه امیر المومنین اون دو نفری که سعادتشون جاری که از دختر منزل امیر المومنین یه شب بیتوته کردن دو تا از رواق اسمشون در کتب سنی شیعه زیاد آمده موفد کالی به حبه اورانی میگوید که رفتیم خدمت آقای مشکلی بود پرسیدیم دیر شد آقا آمر فرمودن همین که بخوابیم بچه واقعا سعادت نگاه کنا ما یک مجتهدی ببینیم یه عالم ببینیم یه بزرگی بریم یه رو میشیدیم پیشش این بعد شب میشیم اینو میبریم در صد که خرج میکنیم چون من دیشب بزرم پیش فلان آقا بودم اما آدم بره منزل امیر المؤمنین اونجا بگن همین جمع بخوابید خوابیدن اما چطور اتصال امر کردن که اتاقی دراز کشیدن ولی چشماشون باز بود گفتن چرا بخوابید این خانه ای که ملائکه منتظرن بیان از نیمه شب اینجا استفاده کنن ما بخوابید که ببینیم چی میشه آقا فرمودن بخوابید من آقا از منظر خارج شد میگه نفهمیدیم آقا کجاست ای اول مظلوم عالم ما هی به تو میگیم که السلام علیک یا امام المتقین امام المتقین که میگیم وقت این اعمال ما درسته ترا خدا این جمله رو ببینی ای مردم گذشته ها گذشته ترا خدا بیایید تجدید نظر بکنیم دیگه بیایید امشب شب قدره به عهدی به امیرالمومنین ببندیم دیگه تجدید نظر بکنیم گذشته ها گذشته ای مردم زبانهای مردم به حال خودش نیست بشنوید از من روسیا تقوای لسانی رفته تقوای لسانی رفته بشینم تو صفوق نماز جماعت روزه هیئت با عرض نوامیس بازی میکنم اوراق ناموس مردم را برد میزنن با یقولونه میگه به من نمیدونم اهل امت علم راوی میگن فلان کس اینطور شده ای خدا روز قیامت این فلان کس جلو تو بگیری چی کار میکنی حضرت آیت الله بهادینی فرمودن که یه آقازاده مرده بود ایشون اسم نبردن که قیبت نشه قریب به این مزارن قبل از انقلاب شاید مرده بود اون نرد آقازاده فرمودم برزخش رو دیدم میگفت این گریبانش در دست مردم بود این میکشید و میکشید چرا فلان بودین هر خوشتر من زد چه ایست من اینجا کار کرده بودم چه من فلان کار کرده بودم فرمودم بعضی از اینا هم حیوان بودن اصلا بعضی از این حیوان بودن بله میدونی من از چیم حیوان بودن یعنی بعضی از این معترضین اینقدر در این دنیا هست و پایین بودن که اونجا به صورت حیوان بودن ولی همون هم حق داشتن بله این خیلی درد بزرگیست دیگه حال ندارم من بازش کنم طلب کن باش انشالله اگه بحثا ایجاد دارم یه روز انشالله خلاصه آقا امشب عهد کنیم آقا مشکل پشت سر مردم هر ساده اگر تو یه گناهی یه روز بکنی بین خود و خدا پشیمان میشه یه روز خدا نگرده نماز خودت قضا شد تا میشه گریه ناله میکنی قضاش به جمع یاری اما پشت سر این مردم حرف بزنی آبروش رو ببری چه این دستت میرست دوباره بری حدالی به سلدی این آبروی ریختر چه میتونه جمعش بکنی یکی از مسائل این است یکی از چیزایی که مردم از هدایات الهی محروم شدن یکی از چیزایی که دلها مرده نشاطها کم شده والله روی اطلاع عرض میکنم حالا این به حال خوب گذاشتن زبون ها آقا مثل این که یک باب از اسلام اصلا حفظ شده قیدت جایز و خیلی راحت تهمت خیلی راحت جایز شد یه نظر یک چیزی که راه فروخته یه بطرم پاسیم بطرم درد بکنش رو بستن آره یه راه فروخته رو کار کرده میگه باقی فلانی بستن من چرا؟ اونا میگن جنون فرخته، ولی مثل که چیزای دیگه هم بوده. بله دخترش هم طلاق گرفتیم تازگی ها، گفتم داماده به اخلاق بوده ولی الله علم یه چیزای دیگه هم بوده. این برای چجوری مخوای درست کنی فردا؟ ببینیم حرفت چقدر تفسیر داره. مقدس بازی در میاری میگه الله آدم، ولی این الله علم کار درست نمی کنه. شهید ثانی قدس الله روحه در کتاب کشف الغیبه می نویسد که بعضی از مقدسات غیبت را به کنایه می کنن، خیال می کنن خدا را فریب دادن. ببین چقدر بعضی احمقن دور از حضور شما. و برن میگه آقا فلان کسی می شناسید؟ میگه الحمد لله الذي لم يجعلني من السارقين. الحمد لله ما دوز نیستیم، یعنی اون دوزه. آقا فلانی رو میشناسید؟ الحمد لله الذي لم يجعلني من الكاذبين. من کشف الغیبه را باید نگاه بکنید. اینا خونه آدم خراب میکنه، اینا دلها را میبند. و چل سال تقا اختلاف صراط المستقیم، هزار تا نماز کفیده بخون دیگه درست نمیشه. این جمله را گوش بدید، نوف بکالی. آخه تو که میگی السلام علیک یا امام المستقیم، من که میگم گوش بده ببین امام المستقیم چکار میکرد. نوف میگه که ما دراز کشیدیم تو رخت خواب و میخوابیم که خواهیم خونه سر اعظم الهی ببینیم که چه خبر. قسمت شده آمدیم خونه امیر المؤمنین بخوابیم. شب اسرار علی آگاه هست، دل شب محرم سر الله هست. خدا رحمت کنه شهریار. شب اسرار علی آگاه هست، اول مظلوم عالم شب ناله هاش بودن میشد، درد دلها شب. میگه آقا بارا جایی داد و فرمود بخوابید. آقا را بعد مدتی دیدیم آقا آمده، آقا تشریف خورد، منتظریم آقا بخواد بیان چکار کنیم. امیر المؤمنین آمد، شاه ولایت، سلطان اولیا. میگه دیدیم آمده، ما هم خود داریم آرام تمام جانم به دو تا چشم مبدل شده. ببین آقا داره چیکار میکنه. دیدیم رسید، حالا نمیدونه کجا آمد. از در خانه یتیم و فقیر میآمد، از نخلستان میآمد، نمیدونیم از کجا میآمد. امیر المؤمنین دیدیم در گذشت یک دیواری، یک آهی کشید. این رو میگن به لوح دل بنگارید. اگر اینه به روح دل بنگاریم والله خیلی کارمون درست میشه. دیدیم یک آه کشید، گفت لیت شعری. امیر المومنین ها که صبح قشن زحمت میکشه با دو تا نان خشک، نان جو، که راوی میگه که آقا وقتی که اون انبان مخصوص خودش که توش نان جو میداشت باز کرد، یه تیکه نان نرم روغنی درش هست، در آغود فرود بچه ها دلشم به من میسوزه. گاهی که این انبان من نان روغنی میذارم، من نان روغنی نمیخوام. و این زندگی و این سختی. میگه دیدم یه آهی کشید، گفت لیت شعری، ای کاش میدونستم. اناظر انت الی فی فحلاتی ام معرض عنی، ای کاش میدونستم در این برنامه روزانه که دارم از من راضی هستی. به نظر رحمت نگاه میکنی، روگردن هستی. السلام علیک یا امیر المؤمنین. آقا قربان اون فرق نازنینت، امشب یه حالی داشت آقا. امشب افطار منزل دختر بزرگوارش بود. دخترش میگه دیدم که پدرم یه حالی داره امشب، غیر همیشه. حالا انشالله بیشتر از اینها توضیح خواهم داد. خجالت باید بکشم از فاطمه معصومه سلام الله علیها. چی بگم؟ وقتی آمد بره مسجد، میگه چند تا مارو و پرنده بود، پدر در سر بود، دختر یا اینا را آزاد کن برم یا حالا که نجازش بیش به اینا برم. ای خب آبشون برسه، قضاشون برسه. میگم تاری خنادر زهرائی حضرت معصومه، من نمیتونم بگم در حضور شما، ولی این دختر وقتی که پدر رفت بیرون خیلی مضطرب بود، تازه شاید خیلی در جریان امر نبود، اما میدید امیر المومنین یه حالات مخصوص داره. اما میگم جانم به قربان عمله امام زمان، وقتی ابی عبدالله رفت او خیلی بیشتر از اینا مضطرب، خیلی مضطرب. عجب این اضطراب. آقا با وجود حضرت ابی عبدالله، حضرت مجتبی، حضرت قمر بنی هاشم، دیدیم دختره بیرون نرفتن، اما در کربلا طوری شد که عمه امام زمان مجبور شد بره بیرون، بره بگه اما فی کن مسلم، یک مسلمان بین شما نیست. لا حول ولا قوة الا بالله.